الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. بحث در مقام اول از بیع ما لا یقبل الملک تمام شد. ما یقبل الملک. مقام دوم در بیع ما لا یقبل الملک عرفن، حتی عرفن یعنی چیزهایی که مالیت عرفی نداره. عرض کردیم که ملحق به این بحث هم میتونیم بکنیم چیزهایی که مالیت شرعی نداره به جهت عدم منفعت محلله، نه به جهت نهی شرعی مثل خمر و خنزیر. اگر شیعی را از این قبیل منظم کرده ما یقبل الملک و فروغ، آیا اینجا حکم چیست؟ در اینجا در دو جهت هم از دو جهت میبایستی بحث بشه. یکی این که آیا میتونیم در این چنین جایی، فرض کنید مثلا میته ای را یا حشره ای را که قیمت عرفی قیمتی نداره، حتی اندل عرف مالیتی نداره، با کتابی، دفتری، قلمی که مالیت داره، شیعی که مالیت داره فروخت، یک بحث در اینه آیا میشه در اینجا بیع مجموع را درست کرد یا نه. یه بحث در اینه که حالا بیع مجموع باطل شد، مجموع بیع در اون جزئی که یقبل الملک است، کتاب، دفتر، میشه صحیح باشه. در بحث اول که آیا میشه بیع مجموع را درست کرد، بگیم یقع و صحیحن. در اینجا آیون بحث نکردن، این بحث را از کردیم مسلم گرفتم که بیع مجموع لا یقع و صحیحن، چون بعضش لا یقبل الملک، لا یقبل الملک، لا مالیت له، میشه مثل اونجایی که لا یقبل الملک شرعن، بلکه ای از او بهتره، چون هم شرعن لیس مالن هم عرفن لیس مالن، از او روشنتر عدم صحت بیع مجموع. ولی در اینجا میشه مطالبی را مطرح کرد که ثابت کنه برعکس، به این معنا که نتیجتاً ما تفصیل بدیم بین جایی که اون عنوانی که لا یقبل الملک شرعاً باشه، به معنای این که شارع نهی کرده از خرید و فروش او مانند خمر و خنزیر، و بین جایی که شارع نهی نکرده بلکه چون منفعتی نداره عرفاً یا شرعاً گفته میشه این مالیت نداره، حالا که مالیت نداشت پس بیعش صحیح نیست. در اون جایی که شارع نهی کرده، جا داره کسی از نهی شرعی استفاده کنه که به هیچ وجهی در مقابل این ما، در مقابل این شیء که عبارت از خمر و خنزیره، مالی نمیشه اخذ کرد، به هیچ عنوانی نمیشه اخذ کرد، و این استفاده قابل قبول است اینجا، پس در مجموع معامله نمیشه صحیح باشه به هیچ عنوان. و اما جایی که نهی شرعی ما نداریم از اخذ مال در مقابل شیء، خمر نیست، خنزیر نیست که لعن الله بائعها، لعن الله حارسها، این حرفا درش باشه، بلکه یک شیعی است که اندل آف مالیت نداره، به شارع مالیت نداره، مثلا منفعت محلمی نداره، این را اگر کسی خاص بفروشه منزمن به ما یقبل الملک. در اینجا به وجوه متعددی ممکنه کسی ادعا کنه صحت معامله را در مجموع، تقع المعامله صحیحتن. یک وجه اینه که ما بگیم اصلا این معامله بیع است، یقع صحیحتن، تقع صحیحتن به عنوان انها بیعون، و این بیان، این تقریب متوقف بر این است که ما در بحث بیع مالیت را شرط نکنیم در مبیع. در بحث بیع، در تعریف بیع گذشت قیودی را برای تعریف بیع آوردن، یکی مال بودن، مبادله تو مال نما، یکی ملک بودن، یکی عین بودن در مقابل منفعت و حق. در این شروطی که اونجا در تعریف بیع گفته شد بحث زیاد بود. اگر کسی در اونجا این اختیار کرد که بیع اصلا هیچ کدوم از این قیود درش اخذ نشده، بیع عبارت از دادن شیئیز به دیگری، در اختیار دیگری قرار دادن، این بیع حالا این مال باشه مال نباشه، ملک باشه ملک نباشه، ایناش نیست، فقط میبایستی این حق این کار داشته باشه که این در اختیار دیگری قرار بده. حتی اگر مالیت هم نداشته باشه، باعهو ما مثلا میگیم باع دینهو، فلانون باع دینهو، دین که مالیت نداره، باع یعنی در واگذار کردن به دیگری، در اختیار دیگر قرار داره، این معنای بیه. حتی ما خب دیگه این بحث نیست که اونجا دیگه نمیخوام واردش بشیم. اگر کسی در اونجا این مبنا رو اختیار کرد که حتی مالیت عوضین و مبیع و ثمن هم شرط نیست، یا مبیع مالیتش هم شرط نیست در صدق عنوان بیع، آنچه که شرطه این یک شیئی باشه در اختیار من، حق اولویتی داشته باشم با این، حق اختصاصی بی داشته باشم، گرچه مالم نباشه، بخاطر حق اختصاص منه، در اختیار منه، دیگری نمیتونه مزاحم من بشه در این، مال هم نیست، ولی هر چیزی که مال نیست که نمیتونه دیگری بیاد از من بگیرش، دست منه، در حیطه و سلطه منه، چیزی که در سلطه وضعی منه، در حریم منه به اصطلاح، در اختیار وضعی و در سلطنت وضعی که همون ازش تعبیر میشه به اختیار، به سلطنت، به اختصاص، حریم، چیزی که در اختصاص منه، چه مالیت داشته باشه چه مالیت نداشته باشه، این کسی دیگری حق نداره در این تصرف کنه و این از من بگیره. اگر من بخوام این رابطه حقوقی که همین سلطنت وضعی باشه، اختیار باشه، حق اختصاص باشه، هر چی اسمش بذارید، این اعم از مالیت، در غیر اموال هم سلطنت وضعی هست، در غیر اموال هم حق اختصاص هست، نه وقت بحث دیگری است، خارج از این بحث. نه وقت مشکلش این نیست که مالیت نداره، اون مالیت داره، مال وقت از بحث ما خارجه، اون مشکلش اینه که اختیار نداره، وقت مثل ملک غیره، مال غیره بخونه، مال موقوفون علیه. مثلا چیزی که در سلطنت وضعی منه و در حق اختصاص منه و حق اختصاص و اختیار وضعی و سلطنت وضعی هم خوندید که اعم از مالیات و ملکیت، اشیای اصلا نه ملکن نه مالن، ولی در اختصاص انسان قرار بگیرن. هر چیزی که در تحت اختیار و سلطنت و اختصاص وضعی انسانه، اگر این را کسی بخواد منتقل کنه به دیگری، یعنی این کاری کنه که اون دیگری این رابطه وضعی را داشته باشه با این رابطه حقوقی را داشته باشه با این، او تحت اختصاص او قرار بگیره که دیگه حریمی برای دیگران باشه نسبت به او، این بیع واگذار کردن و منتقل کردن همون رابطه حقوقی اختصاص و سلطنت وضعیه انسان در اشیایی که در سلطنت وضعیه خودش هست، منتقل کردن این به دیگری بیع است، و این سلطنت وضعیه اعم است از ملک و مال، در غیر املاک و در غیر اموال هم سلطنت وضعیه اعتبار میشه عقلائیان، بلکه شرعن ورزه گفته میشه چیزایی که مالیت نداره، اگر یک کاسه ای کوزه ای افتاد و شکسته هاش مالیت نداره، ولی در اختصاصش مالکشه، این معنی دیگری نمیده بیاد به زور این از اون بگیره مگر خودش اجازه بده و گذار. پس سلطنت وضعیه و حق اختصاص و اختیار و امثال اینها، این اعم است از ملک و مال. حالا که اعم شد چیزی بیاد بگه تعریف بیع اینه که این رابطه رو بدی به دیگری، بیع یعنی این رابطه اختصاص رو که داری، حالا این اختصاص با ملکیت باشه، با مالیت باشه، بی مالیت باشه، ملک باشه، مال باشه، هر چی میخواد باشه. تعالی ولازه در بحث حق هم به همین استناد کردن که بیع حق، اونجا بیع حق، مثلا حق مال نیست، حق و ملک هم نیست، چیزی رابطه حقوقی دیگری است، ولی این حق چیزی است که در اختیار اوست، یعنی در تحت سلطه اوست، در اختصاص اوست، این رابطه رو منتقل بکنه به دیگری، این بیع. اگر کسی در باب بیع یه اینچین در تعریف بیع اینجور توسعه قائل شد، اون وقت در اینجا ما میگیم برای اینکه مقتضای احل الله البیع تا چه برسه به سایر ادله، اینه که اینجا یقع در همه صحیح، چون ما دلیل لفظی که نداریم در بر بطلان این معامله، مثل باب خمر نیست که گفته لعن الله بائعها تا بگیم این مقید احل الله البیع. پس بیعون چون تعریف بیع اعم شد از دادن حق اختصاصی در شیعی که مالیت داره و دادن حق اختصاصی در شیعی که مالیت داره، پس بیع لفظاً شاملش شد، عمومات شاملش شد، مقیدم در کار نیست. این مقام فرق میکنه با مقام اول. در مقام اول ما مقید داشتیم، اینجا مقید نداریم. اینجا میخوایم بگیم علی القاعده لا یکون صحیحاً، چون مثلا در باب بیع اقصد مبادله تو مالن به مال، و اگر کسی این قاعده رو قبول نکرد گفت تعریف بیع اعم است از مبادله تو مالن به مال، بیع مبادله اعطاء کل ما یکون در اختیار انسان و از آن اعطاء او در اختیار دیگری انداع، اون واگذار کردن به دیگری، این بیع اونجا واگذار کرده این شعر را، این میته را یا این حشره را یا این حیوانی را که مثلا مالیت نداره، یا این سنگ را که در بازار قیمتی نداره اصلا، ولی خود سنگیست این آقا خوشش آمده ازش، اون آقای هم در چون خودش هم برداشته از بیابون رو برده، کسی حق نداره از او بگیره بدون رضای او، حق اختصاص داره. حالا بخواد اینه با یه شعه دیگه، اون آقا دلش خواسته اینه داشته باشه، میگه من این رو به تو مجانی نمیدم، اگر پول میدی با پول مبادله میکنی بیع. پس اگر گفتیم بیع درش اخص نشده غیر از واگذاری این سلط رابطه حقوقی اختصاص و سلطنت و اختیار دارا بودن اختیار یک مال به دست خودش، این رو اگر واگذار کنیم دیگر این بیع است، احل الله بیع در اینجا اطلاقش تمام میشه. فهمان همجوره در حیان میشه بیع لازمه قرایی زنی چه وقت منفعت عقلا نداشت، صفحی هم نیست، هر چیزی که مالیت نداشت که معاملش صفحی نیست، خیلی جاها غرض های عقلایی متعلقه به مالیسه به مال، غرض عقلایی عم از مالیت عقلا، مالیت یه نوع خاصی است از اغراض، مالیت عبارت از اون غرضی است که یبدل به ازائه المال در عرف بازار، اغراض عقلایی بیش از حوصه است از مالی بازه صفحی نیست، امر صفحی مضافه برای اینکه ما گفتیم معاملات صفیح باطله نه صفحی بودن معامله دلیلی برای بطلانش نیست، ولی که اون بحثی که در صفحی بود. خب حالا این یه بیان که این بیان متوقف است برای اینکه در تعریف بیع ما مالیت داشتن مبیع را شرط نکنیم، این دیگه بحثش در اونجا، اونجا واسه انسان ببینه چه اختیار کرده، اگر اون اختیار کردی که مالیت مبیع شرط است در صدق عنوان بیع، این بیان دیگه تمام نیست. و اما اگر اونجا کسی اختیار بکنه مالیت اصلا شرط نیست، بنابراین اطلاق ادله صحت بیع همیشه بهش تمسک بشه در اینجا برای اثبات صحت در هر دو مد در مجموع به عنوان انه بیعون. این یک بیان. بیان دوم اینی که کسی بیاد بگه خیلی خوب حالا ما سلمنا در اون تعریف بیع اخذ کردیم طبقا للمشهور مالیت شرط است در صدق بیع، مبادله تو مالن به مال، تا مال نباشه مبادلش در اون رابطه حقوقی بیع نیست، میگیم احل الله البیع دیگه نمیشه بهش تمسک کرد چون صادق نیست موضوع. ولی کسی بگه اینجا ما اثبات میکنیم صحت معامله رو در مجموع نه به عنوان کونه مالن بلکه به عنوان کونه عقده و معامله، چون ما فقط احل الله البیع که نداریم، اوفو بالعقود هم داریم در ادله صحت ما، بنابراین که بشه از اوفو بالعقود صحت استفاده بشه که مشهور هم به عنوان انه تعهدون و عقدون و معاملتون و التزامون عقدی یکون معامله در هم مجموع صحیحن، به این معنی که من پول را میگیرم در مقابل این که نه در مقابل این که مالی به او بدم تا بشه بیع، پول را میگم در مقابل این که واگذار کنم همون حق اختصاص خودم را اون رابطه حقوقی سلطنت خودم را بر این که سلطنتی است وضعی محترم اندر عقلا مورد اثر که به آثار کسی دیگه حق تصرف نداره، این را هم واگذار کنم، این سلطنت وضعی خودم را منتقل کنم به او در مقابل مال. حالا این اسمش بیع نیست چون فرض شد در بیع اخذ شد مال، مالیت طرف، ولی اسمش عقد هست بالاخره. من در مقابل التزام او به این که مال، چون عقد غیر از این نیست که او ملتزم بشه به من مالی را بده، در مقابل این که من ملتزم بشم حقی را به او پرداختم، این التزامون که قبال التزام، التزامون منوتون به التزام، مربوطون به التزام که همون مفاد عقده. العقد عباره عن التزام مربوط به التزام، به التزام در مقابل التزام، مشدود به التزام دیگر. خب من این التزام را اینجوری اینجا انجام میدم، این چه را چه مستقل باشه ما لایق بل الملک اینجوری، چه منظم باشه، من در این میخوام این کار کنم، این رابطه حقوقی که داشتم، این سلطنت وضعی و حق اختصاصی که به این دارم، این را واگذار کنم به دیگری، ولی نه مجانن در مقابل پول، که او پولی را به من تملیک کنه. نه اوفو بالعقود شاملش میشه. اتفاقا آقایون در بحث بیع میته میگن اگر کسی که بیع میته رو میخواد بفروشه پول را بگیره در مقابل اسقاط حق خودش، ولی چون میته بالاخره مالم نباشه ملکم نباشه، ولی متعلق حق این آقا هست، در مقابل اسقاط حق یا در مقابل واگذاری این حق، اگر این چنین حقی داشته باشه، حق واگذاریش هم داره، قطعا نقلش هم داره به دیگری، این میگه کون صحیحا، مال گرفتنش هم در اونجا کون صحیحا و اشکال هم درش. اینجا هم همون مفاد را ما درست میکنیم به عمومات اوفو بالعقود، به عمومات احل الله البيع، مثلا همچنین تجارتا عن تراض، بنابراین که تجارت به معنای بیع و شراء و امثال اینا باشه بعضا نمیشه توسط، ولی به عموم اوفو بالعقود که میشه توسط کرد، بگیم در اینجا عقد و التزام فی قبال التزام، این آقای دارای این رابطه مالکیت در مایقبل الملک به کتاب و قلمش باشه، و حق اختصاص در مالا یقبل الملک، در اون میتهی که با این داره میپوشه، میگه یا اون سنگی ده که مثلا مالیت نداره عرفن، میگه من این مجموع را به تو واگذار میکنم در مقابل این که شما ثمن این مقدار مال را هم به من تمدید کنیم. خب این عقد مشمول لعوفو بالعقود به عنوان عقد خون صحیحن، این مطلب ده که آقایون در باب بیع عین به عین گفتن، معاملات پایا پای، کالا به کالا، چون در بحث به یک تعریف به یکی از شروط به اینه که ثمن نقد باشه، یعنی ما پول باشه، اگر هر دو طرف عوض این کالا بود این بیع نیست، این هم یکی از شروطی است که در باب تعریف به گفتن، مبادلت و مال یکون و عینن، عینی باشه به شیئی که ینظر الیه بما هو ثمنون، یکون و ثمنن، نه اینکه اونم یک کالای دیگه ای باشه. ولی زیاد گفتن بعضی از آقایون اونجا اینو گفتن دیگه که ما محقق ایروانی و افسر اینها، معاملات کالا به کالا بیع نیست، چه کدوم مبیعه کدوم ثمنه، و هر دو کالا کدوم یکی مبیعه کدوم نیست، دو تا بیع، دو تا مبیعه که نداریم، در یه دونه مبیع بیشتر نداریم. ولی ازو گفتن عرفن این لغتن این بیع نیست، بیع اونجاییست که یک یه مبیع داشته باشیم و در مقابلش ثمن داشته باشیم، اینجا کدوم مبیع کدوم ثمن، هر دوش کالاست، هر دو هم مورد نظر طرفینه، به ما هو شیئون خاصون و عینون مورد نظرشه. ولی ازو گفتن این احل الله البیع، اینجور معاملات کالا به کالا رو پایا پای رو به اصطلاح امروز شامل نمیشه، به احل الله البیع نمیتونیم اثبات صحتش کنیم، چون در بیع اخذ شده که عوض به ما هو سمنون باشه، نه به ما هو عینون و له خصوصیت و به ما هو سلعتون نباشه، میشه همون مبیه. این قید را چون اخذ کردن در مفهوم به گفتن اونجا دیگه به احل الله به نمیشه تمسک کرد، ولی در این حال گفتن این معامله صحیحه. چرا؟ چون گفتن این فقط دستمونه از احل الله به کوتاه میکنه، بقیه ادله که هست تمسک میکنه به اوفو بالعقود، میگه معاملات پایا پای به ما هو عقدون و عقدیست بالاخره، التزامون که مربوطون به التزام خونوسه، به اوفو بالعقود صحتش درست کردن در اونجا معامله یک کالا بکنه، اینجا هم همین کار میکنیم، ما به اوفو بالعقود میگیم صحت فروش فروش نباید میگفت، چون فروش همون خرید فروش میشه، بیع میشه. واگذار کردن این شیئی که مالیت نداره، حالا یا مستقلن یا منظمن، در مقابل گرفتن چیزی، خب این یه التزامیست در مقابل التزام. من از حق اختصاص خودم میگذرم یا منتقل میکنم این حق را به این رابطه رو به شما، در مقابل اینکه شما از اون سمت چیز را، مال را تملیک من کنید. این عقد مانند همه عقود، این در تعریف عقد بیش از این دیگه عقد نشده بود. اوفو بالعقود اینجا رو میگه. ادعای صفحی بودن اون حرف هم که هم صغراش محل مناقشه بود، هم ممکنه کسی در اینجا بگه خب اینجا این آخر در اگر تنها باشه لا بأس به، تنها بخواد بفروشه، یعنی واگذار کنه این شیء را میته را در مقابل گرفتن مال، این همجور که فتوا هم دادن در بحث میته که این یا اخذ مال در مقابل اسقاط حقه، یا اخذ مال در مقابل نقل این حقه، انتقال حقه، حق اختصاص به دیگری، لا بأس به، جایزون کسی اخذ مال کنه در مقابل اسقاط حق فروش. ملک نیست، مال نیست که بیع بشه، ولی مخصوص که نیست اخذ مال در مقابل بیع فقط، قد راهای اخذ مال اوسع از بیع است. این هم یه معاملتون، یا حالا یا به عنوان اخذ مال در مقابل اسقاط، یا اخذ مال در مقابل واگذاری. اگه حق شد، حق اختصاص شد، قابل واگذاری هم قطعا هست، در مقابل اینکه اونم واگذار کنه مال را بگیم، سمن را تملیک کنه بگیم، یه نوع معامله میشه، یه نوع عقد میشه. اونجا کسی بگه اشکالی نداره، اما وقتی بخواد با هم بفروشه، با هم این کار انجام بده، ممکنه کسی اشکال کنه. اینجا این چطور میشه؟ در نصف این اون دفتر و قلم ما یقبل الملک، این قصد بیع کرده، در اون نصف دیگر قصد اسقاط حق کرده یا قصد واگذاری حق کرده. این از این نظر موجبه مثلا اشکال بشه، کسی اشکال بگیره که این در اونجا درسته که گفتن، چون در اونجا یه چیز دیگری باش نبوده، قصد بیعی نبوده، اما قصد اسقاط حق، قصد گرفتن مال در مقابل اسقاط. اما اینجا این آقا میخواد در نصف این بیع کنه، در اون نصف دیگه واگذاری حق بکنه یا مثلا اسقاط کنه، اسقاط حق اختصاص کنه. این به یه انشاء مثلا نمیشه، اینجا میخواد هر دو رو یه جور، هر دو رو بفروشه، قصد بیع کرده از برای هر دو، بیع هم که در او واقع نمیشه، در اینی که واقع میشه یقع، این بحث دومه، در اونی که مثلا واقع نمیشه لا یقع بیعن، چون لیسه بیعن، در بیع عقد شده این خصوصیت، اونی که قصد کرده بیع بوده که لا یقع، اونی هم که شما میگید میشه یقع، قصد نکرده، قصد اسقاط و این حرفا رو نکرده، قصد فروختن کرده. اینم یه اشکالی ممکنه بشه اینجا، البته این اشکال قابل حله. جوابش اینه که در اینجا این در صورت این اشکال وارده که واقعا این آقای چیز این درس ها رو خونده باشه و در مقام انشاء قصد بیع و مفهوم مبادلت مال به مال رو انشاء کرده، این حرف رو که متعاقدن به این شکل قصد نمی کنن، متعاقده اینجور قصد میدن که این مجموع را، این دو شیء را میخواد بذار واگذار کنه به او در مقابل گرفتن شیء. و به عبارت دیگه او بالاخره غرض نهایی متعاملین اینه که در مقابل دادن این دو شیء پولی رو بگیره، مالک پولی بشه. حالا این اینجوری باشه که در اینجا تملیک انشاء میشه، در اونجا واگذاری حق اختصاص، اینا تحلیل های فقهی و حقوقی است، تحلیل های حقوقی است، تحلیل های حقوقی است که اگر این تحلیل ها در جایی منظور شده باشه لا بس به، این معنی که بدونیم واقعا این آقای بایع دلش بخواد تملیک، عنوان تملیک متعلق غرضش باشه، بگه اگر تملیک نشه من دیگه حق اختصاص من نمیخوام به شما بدم، واگذاری رو نمیخوام بکنم، بله اونجا میگه اصلا. ولی معمولا اینجوری نیست، کسی که میخواد یک شیئی را به دیگری بفروشه، پس این در حقیقت قاصد واگذاریش هم هست، ضمناً قصد واگذار کردن و اینکه حقی را که داره، حق مالکیت، حق اختصاص اخف از مالکیت، اینو بخواد واگذار کنه به دیگری، این رابطه ای که داره، این حقی را که داره بخواد واگذار کنه، در این شه واگذار کنه به دیگری، پس این آقا در اینجا قصد واگذاری این حق را هم کرده یقینا به دیگری. چرا عنوان اسقاط شاید یک عنوان بعیدی از ذهن عرفی باشه که بگه من پول میگیرم در مقام اسقاط کنم. اون اسقاط چیز شاید خلافه، یعنی عنایتی درش میخواد تا عرف بگه ملتفت این بشه و قصد اسقاط رو داشته باشه. قصد اسقاط شاید نداشته باشه. آنچه که یقینا میشه گفت عرفاً هر کسی که این معامله رو انجام بده قصدش رو داره اینه که این رابطه‌ای که داره با این مال این اقتصاد خودش رو منتقل کنه به دیگری. حالا این اختصاص در حد ملک مثل اون مایق برای ملک جز اولش، در حد فقط حق اختصاصه، بالاخره یه چیزیست که در اختیار اوست، دیگری نمیتونه بیاد بدون اذن او بگیره. اینه، این را قصد داره منتقل کنه به دیگری. پس متبایعین در مورد محل ما یه نیست که بگیم اونی که قصد کردن عنوان بیع به خصوصیته، اونم که لا یقع در این جزء. اونی که یمکن ان یقع قصد نکردن، نه، اونی که یمکن ان یقع هم قصد کردن زمدن، یا مثل اقل و اکثره. این دوتا نسبتش به هم دیگه مثل اقل و اکثره، چون هر بیعی در حقیقت واگذاری درش هست به اضافه تملیک، مثلا که این مال رو هم مالک بشه. و بلکه اصلا آنچه که در مقام انشاء متبایعین میکنن حتی در موارد بیع واگذاریه. اینکه بیع صادقه یا صادق نیست، این مربوط به ظهور عرفی و مدلول لغوی احل الله البیعه. ولی اونا چیزی رو که قصد میکنن اینه که این را منتقل کنن به دیگر. این اگر مال بود یصدق علیه انه بیع، واگذار کنن رابطه شونو به دیگری. اگر مال بود بیع هم میشه، چه اونا بدونن که معنای بیع اینه چه ندونن معنای بیع، خودش بیع میشه. مال نبود بیع نمیشه، فقط واگذاری حق. و اگر مشمول یه دلیل دیگری بود، دلیلی بود که اصل واگذار کردن حق را در مقابل گرفتن شیئی را درست کنه، صحیح کنه و ممضا کنه شرعا، اون دلیل شامل شد. پس در اینجا در حقیقت اوفو بالعقود بعد از فرض این که واگذار کردن شیئی را در مقابل مال میگیره، ولی اگر تنها بود یقعا صحیح هم در مقابل اینکه مال دیگه در مقابلش نه به عنوان بده و نه حق دون یقع و صحیحه، اینجا که منظم شده به اون دیگری بازم یقع و صحیحه، چون این قصد هست در اینجا هم، هم جدن هم هم هست، هم ثبوتن هم اثباتن هم دال برش خود معامله است. پس بنابراین قاتل هم این لا یکون و بیعن، چون مال نیست لفظ به شاملش نمیشه، نشه لفظ به شاملش، لفظ عقد که شاملش میشه به عنوان کنون ها عقدون انجام میگیره. مثل همون معامله پایا پای که اونجا هم میگه وقتی میذاره شاید کلمه بیع رو استعمال کنه، ولی خود لغتا بیع نیست دیگه. پیش اون مبنایی که میگه در بیع عقد شده طرفین کالا نباشن، میگن این خیال میکنن اینا بیع دارن انجام میدن، ولی در حقیقت بیع نیست، ولی عقدون. اونجا این اشکال در اونجا میاد، کسی میگه اونجا اینا قصد البیع اون که لا یقع، چون در بیع عقد شده احد طرفین ثمن باشه، عقد اونم مثلا اینا قصدش نکردن یا اطلاعی برش نداشتن. جوابش روشنه که وقتی قصد بیع کردن قصد عقد هم دارن، بالاخره قصد دارن که این را واگذار کنه به دیگری در مقابل اینکه اون کالا از دیگری تملیک به این بشه. قصد تملیک این را دارن، قصد واگذاره این را دارن از طرفین. خیلی خوب، این مقداری که دارن همین کافی است که ما قصدا عقدون یا عنوان عقد برش منطبق، دلیل عنوان بیع برش منطبق نباشه. نباشه، ولی اون عقد منطبق کافی است، یعنی که عمومات عقود عقود شامل بشه. پس بنابراین این حرف هم در اینجا جا داره که کسی توسل کنه به عقود العقود برای اثبات صحت این قبیل معاملات. نهی هم که نداریم، اگر این فرق بین این مقام و مقام سابق همینه که در مقام سابق ما لعن الله بایعها داریم در خمر و خنزیر و امثال، او مقید تمام ادله صحته، هم عقود العقود و هم احل الله البيع و هم تجارت انت، تمام اینا رو میگه باطل، قید میزنه هر دلیلی بخواد صدق کنه. اون روایات ناحیه و ادله ای که اصلا اسقاط مالیت کرده، اصلا اسقاط مالیت که نیامده در اون روایات، اون چه که آمده نهی از اخذ مال در مقابلش در نهی، تمام این انها اخذ مال رو باطل کرده، پس قید زده در حق او. اگر شد دیگه نمیشه اثبات صحت کرد برای تنها این شعر یا ضمن مجموع. اما در اینجا چون عدم صحت در اساس بر اساس قصور مقتضی است، اگر ما یه مقتضی تام داشتیم میتونیم بود تمسک کنیم اثبات صحت بود. عنوان به در اون تقریب اول میگفت گفته میشد مثلا صادقه، حالا اون تقریب کسی تنزل کرد گفت در به مالیت لازمه تا صدق کنه. عنوان بیع و تجارت و مثلا امثال اینا صادق نیست، بیع و شراء صادق نیست. ولی ایمان عقد که صادقه. به ما هو عقدون، قصد این دو نفرم هست در اینکه این واگذاری را در مقابل اخذ ثمن بکنن. یشمله اوفو العقود، همچنانی که یشمل معاملات پایا پای را برابر اینکه در بیع صادق نباشه بر اونها. اینجا گفتن صحیحون یقع صحیحن به عنوان انه عقدون، اینجا یقع صحیحن به عنوان انه عقدون، و باز کافیست برای اثبات صحت. ما در برای اثبات صحت لازم نداریم که همه عناوین مصححه را اینجا منطبق یه عنوان مصحح داشته باشیم، یکی از ادله عمومات صحت شامل بشه کافیست برای اثبات در این اثبات صحت در این مقام دوم، چون ما مقیدی نداریم به خلاف مقام اول. در مقام اول ما مقید داشتیم، اونجا به اون مقید همه این عمومات قید میشد، هر چه منطبق میشد اون میگفت لا یجوز اخذ مال فی قباله، لعن الله بائعها، آکل ثمنها، آکل چیزی در مقابل سحتون. اون روایتی که در باب خمر و خنزیر آمده اونها قابلیت این داره که تمام اینا رو قید بزنه. البته در اونجا هم تشکیک شده در اینکه آیا اون روایات مطلق اخذ ثمن را قید زده یا فقط به عنوان بیع قید زده. اما اگر کسی اخذ ثمن کرد در مقابل خمر و خنزیر به عنوان اسقاط حق دیگه اشکال نیست. بعضی این فتوا رو دادن در اون مسئله هم، بعضی این حرف اونجا زدن، البته خلافه، یعنی شاید مشهور اونجا گفتن نه مستفاد از اون روایات در اونجا بیش از اینه، هر گونه اخذ ثمنی را حتی به عنوان اسقاط حق، این هم مستفاد از اون روایات شدید اللحن است که آمده در باب خمر و خنزیر. پس در اونجا ادعای بطلان و اینکه به هیچ عنوانی از عناوین مصححه نمیشه اثبات صحت کرد چون مقید داریم لا بأس به، اما در اینجا مبنای بطلان نبودن مقتضی است، قصور اطلاقات صحت. اگر ما در یکی از مطلقات صحت اطلاق بفهمیم، یعنی عنوانش شامل باشه، متناسب بود. اینجا اوفو بالعقود عنوانش صادق نسبت به هر دو، این واگذاری هر دو چیز در مقابل تملک ثمن، تملک اون مال که در مقابل پرداخت شده، در این هم عقد است هم بیع. در این جزء، در اون جزء فقط عقد است لیس بیع، تفکیک بین در یکی دو تا دلیل شامل در یک جزء، مخصوصا برابر انحلال، شما انحلال هم که قبول کردیم، در یک جزء هم اوفو بالعقود صحتش درست میکنه، هم به ما هو عقدون صحیحون، هم به ما هو بیعون صحیحون، دو تا دلیل داریم در یک جزء صحتش. در اون جزء دوم یه دلیل داریم صحتش، یک فی دلیل واحد برای نیست، خیاتش نیست، خیات بیع در اینجا نیست، نیست به او هست از به این نیست. خیلی خوب، اینکه نلتزم بهی، اینکه لا بأس بهی، مثل که در باب در پایا پایا میگم خیار، میگیم خیار بیع نیست، خیار مجلس که دلیل، اگر خیارات هم بر دو قسمه، قسمش خیارات تعبدی رو عنوان بیع میگیم نیست، مثل خیار حیوان که در غیر حیوان نیست، خلا بأس بهی، با اینکه بیع هست. در پایا پایا میگیم، در پایا پایا میگیم که خیار مجلس مثلا نیست، چون در عنوان شما ده البیعان، اینا بیع نیستن، بنابراین که البیع شامل پایا پای نشه بیع نیستن، لا بأس بهی. مثل صلح، چطور اگر کسی صلح بکنه خیار مجلس نداره؟ اینم قصد کردین؟ نه، خیار مربوط به قصد من نیست، خیار مربوط به صدق عنوانه. اگر عنوان بیع صادق شه قصد بکنم چه نکنم؟ نه، صدق عنوان مربوط به قصد نیست. نه، قصد دخیل نیست در صدق عنوان. عنوان که قصدی نیست، چه حرف میزنید؟ عنوان که امر قصدی نیست، صدق عنوان مربوط به واقع. اگر واقعا مال بود این یکونو بیان، چه من قصدش بکنم چه نکنم؟ قصد اصل معاوضه رو کردم. آقا کسی که بیع میکنه پایا پای قصد بیع هم بکنه لا یکون بیع، قصد که دخیل نیست، چه قصد بکنه چه قصد لازمه قصد ما فقط میخوایم برای اینکه چه غیر مقصود لا یقع فی الخار، انشاء برای انشاء میخوایم، اونم که بحثش کردیم، این آقا قصد واگذاری رو کرده یقینا، خلاص حالا چه اسمش بیع باشه چه اسمش نباشه، قصد واگذاری رو کرده. پس ما قصد رو فقط اونقدر میخوایم که انشائی در کار باشه، بی انشاء نباشیم، چون انشاء امر قصدی است، تا قصد نباشه انشاء نیست. پس این آقا قصد واگذاری، اگر اشکالتون برمیگرده کسی قصد واگذاری نکرده گذشت جوابش، عنوان بیع هم دائم مدار این نیست که حالا این هر چیزی قصد کرد او بشه اون چیزی که قصد کرده، اگر عنوانی را قصد کرد همون عنوان بشه. نه، خیلی وقتا کسی جای عنوان بیع را خیال میکنه صادقه، قصد واگذاری داره، و چون خیال میکنه این بیع اسمش هم بیع میذاره، ولی واقعا چون مال نیست لا یکونو بیع، یکونو عقدن ولا یکونو بیع، مثل همون پایا پای. خیلی خوب. قصد تملیک کردن نکردن؟ چرا بیع است؟ بیع چرا بیع؟ کافیست. اگه قصد معامله بکنه، تملیک این بکنه، نه اگه قصد تملیک بکنه، ببینید اگه قصد تملیک این رو بکنن بود، این معامله بیارم اصلا قصد نکنه، تملیک بکنه این رو در مقابل تملک سمن و این رو به ما هو عینون بهش نظر کنه، او رو به ما هو سمن بهش نظر کنه. فرضاً ندونه در لغت بیع چی اصلا، کلمه بیع گوشش نخورده، بیع اون. چون در مسئله مالیت و امثال اینا شروط واقعی است، شروط قصدی نیست. مالیت داشته باشه نداشته باشه، این از شروطی است که در صدق یک عنوانی از عناوین بیع و تجارت از این حرفا شروطی است که وجود واقعیش لازمه. یا بیاد یه جایی که اصلا ندونه بیع یعنی چی، این خیال میکنه همه چیزی، ولی واقعا این قصد بکنه تملیک این را در مقابل تملک او، این را هم هر دو نفر به عنوان عینیت بهش نظر کردن، به او را هم به عنوان ثمنیت نظر کنن، ندونه که این معنای بیعه، ولی این واقعیت را تو چیز قصد کنه، یقع بیع. صدق لغت متوقف بر اینه که اون چی که شرایط تحقق لغتی در کار باشه، اگر هست این شرایط. وقت مالیت مال از این قبیله، مالیت مال از امور قصدی نیست که در اینجا داریم بحث میکنیم، مالیت مال از شرایط واقعی صدق بیعه. چی این آقا؟ جایی که ندونن ماله، خیال میکنن که مال نیست، یا برعکس مال نیست خیال میکنن ماله، قصد میکنن اینکه مالی رو دارن میفروشن، لایق بیعن، چون مالیت امر قصدی نیست، امر واقعی است. اگر این اگر شرط شد در صدق بیعه، پس بنابراین اینجا در یکی از این دو جوز یقع هم عقدن و هم بیعن. اگر بیع خصوصیتی داشت که مثل خیار مجلس امثال اینها، اون هم در اینجا شامل در این جز متحقق. در اون جز دیگر عقدون و لیس بیعن، اون احکامی که مربوط به عقود اینجا هست، چون خیارات خیلی هاش مربوط به عقوده، خیلی از خیارات مربوط به عقد، مربوط به عنوان بیع خصوص نیست، در سایر عقود هم میاد. احکام دیگر هم احکام دیگری اگر در کار باشه، پس بنابراین به اون ما تازه بحث ما در صحت حالا احکام که نمیخوایم بحث کنیم، پس در اینجا میشه کسی این ادعا رو کنه که ما به عمومات عفو بالعقود تمسک کنیم برای اثبات صحت این معامله ای، به عنوان انه عقدون، نه به عنوان انه بیعون. چه بخواد مالا یقبل المالا منفعت فی را مالیس مالا عرفن به تنهایی واگذار کنه در مقابل اخذ مالی، یا بخواد ایره با شیء دیگری منظم کنه و با هم واگذار کنه. وقتی با شیء دیگری منظم کرد با هم واگذار کرد، اینجا در یه جزء از این دو مجموع عقدون و لیس بیعون، ایو محضورون داری یعنی چی؟ واگذاری یعنی چی؟ چرا هر دو رو میتونه قصد کنه؟ میگه من قصد میکنم این دوتا رو واگذار، اونیش که بیع میشه چون مال اون، خب بیعم میشه. از نظر مالیت، مالیت متمول بودن چیز دیگه قصدی نیست. کسی که یک شیء را تملیک میکنه به دیگری در مقابل تملک، ولی خیال میکنه این مال نیست، واقعا باعه، چون مال اون اگر مال بود، گرچه قصد انتقال اون رابطه‌ای که داره فقط ناظر به مفهوم بیع و این حرفا نیست، خیال می‌کنین اصلا مال نیست، یقع بیعن، چون مال واقعا ملکه و فی قبال الثمن یکون بیع. اینجا ما همینجور، این آقا وقتی قصد داره این دوتا را به دیگری منتقل کنه، اون رابطه‌ای که داره رابطش تو این یکی رابطه ملکیت لما هو مال، پس این منتقل میشه به دیگری و یکون بیع. رابطش در اون دیگری اختصاص لما ليس بمال، این منتقل میشه به دیگری و هادا لیسه به این لکن و عقد و اوفو بالعقود، هر دور علا حد واحد میگیره، احلال الله البب این تیکره میگیره، چه مشکلی داره؟ پس بنابراین نه بیع که فرض کردیم که مالیت شرط شد در بیع، اگر بیعش کنیم برگشت بیان سابق کردیم، خب این که بیان سابق شد، خیلی خوب این بیان سابق شد دیگه، این که هم تقریبا اول شد. گفتن بیع مالون مبادلت و ماله، خب منافع مالن، آقایون میگن اگر طبق تعریف مشهور بیم، خیلی خوب این درگشت میگه شما تعریف مشهور رو از بیع قبول نکردید که درش عرض کردن مبادلت و مالن، بگید مال لازم نیست، مبادلت امر محسوسه، شی چه مال باشه چه مال نباشه، این برگشت به همون تقریب شد.
بدونی
شد
یعنی اگر
نه خاصی است از عام، نه اقلی است از مطلق، خاصی است. اکثره بی، اکثره نه اقل، بی هم عقد است و هم بی، نه اینکه بی اقل نیست، عقد اقله، عقد جامعه، همیشه جامعه اقل از فرده، فرد عبارت از جامعه و خصوصیت، بی عبارت از عقدی است که اضافه بر عقدیت تملیک و تملک که درش هست، مالیت مال هم شرط، مثلا شرایط دیگه همون خصوصیتی که در تعریف به عقد بکنیم عقد شده. خیلی نه اقل و اکثر تبایو نداره با هم، نه دیگه نداره. چرا؟ اگر دو تا قید، دو تا قید عرضی بودن نه اقل و اکثر، مثل صلح و بیع، در صلح باز قصد مصالحه رو بکنه، یا با هم تناقض داشته باشن، مثل مثل هبه و به، هبه درش عقد شده قصد مجانیت داره میکنه. هر جا بین هیچ هر عقد و بیع، کسی که نگفته مقابله همان عقد و بیع اقل و اکثرا، عزیز من مقابله بین عقود تفصیلیان، عقود تفصیلی نسبت به هم دیگه مقابله دارن، اما آقا بیع و هبه مقابله همان، بیع و اجاره مقابله، اما بیع و عقد کدوم عاقلی گفته مقابله همان؟ عقد اما از بیع عقد و اجاره عقد، ولذا در تمام این ابواب عقود هم به احل الله البيع صح عدل اجاره تمسک میکنید، به عقوب العقود تمسک میکنید، اگر مقابله همه که نمیشه برده تمسک کرد، در تمام در خود بحث بیمه ما تمسک نکردیم به احل الله البه و به عقوب العقود و به تجارت و انترات، کنجا مقصد بگیدن مقابله همه، اگر بیعه دیگه نمیشه عقد باشه. پس بنابراین عقد و بیع اقل و اکثر، عقد اعمه، هم بیع عقد است، هم اجاره عقد است، هم هبه عقد است، هم این عقود است. اوفو بالعقود میگه هر التزام رو دادی واجب الوفاست و صحیحه نافذه. حالا یه احکام مال کلی همین جامعه عقد اونام بار میشه. بعد یه روایت دیگه هم داریم یا یه آیه دیگه میگه عقدی که تملیک عین باشه به ثمن باشه این بیعون هم حلال و احکام خاصی هم داره، خب اینم صادق، تمام مقابله که ندارن. پس بنابراین اگر هر آینه کسی اینجا اینجور ادعا کنه که ما به اوفو بالعقود تمسک کنیم به لحاظ اون جزء دومی که منظم شده با اون جزء اول که فیه هم عقد و هم بیع، این دومی یکون عقدا فقط لا یکون بیع و یکون صحیح هم به عنوان انه عقد و عام خاص بگیر، عام خاص هم عام اقل و خاص اکثر دیگه، خوندید در بحث ورزه در بحث دوران، در بحث اقل و اکثر بحث میکنید از دوران بین تعیین و تأخیر، یعنی جامع و فرد، یعنی اقل و اکثره. پس اینم یه بیان، بیان سومی هم هست در اینجا. حالا اگر این بیان دوم درست نشود، کسی گفت که با عقوب العقود هم اینجا نمیشه تمسک کنیم، خب آیا نمیشه باز قائل به صحت بشیم به عنوان دیگری؟ این بحث سومی است که دیگه